سلام به شما عزیزان و شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 125 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6251 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 976 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,057,893 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم مجموع جانباختگان بیماری کرونا در کشور به 128,531 نفر رسیده و تاکنون خوشبختانه 5,734,181 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 3,463 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
بعد از شنیدن آمار ارقام مربوط به کرونا ویروس، ارتباط تلفنی دکتر محمد صادق معلم‌زاده که معاونت محترم درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام هستن. آقای دکتر معلم‌زاده، عرض ادب و سلام خدمتتون. در مورد وضعیت کرونا در مناطق تحت نظارت دانشکده علوم پزشکی تربت جام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خصوص وضعیت کرونا در شهرستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام، خب الان وضعیت ما از نظر رنگ بندی کرونایی وضعیت زرد هست. شهرستان تربت جام و شهرستان سال آباد هم که زیر نظر دانشکده هست وضعیت آبی داره. خدا رو شکر سیر ما بعد از پیک پنجم که خب پیک خیلی سنگینی بود، تا دو سه ماه اخیر بعد از اون افزایش شدید تعداد بیماران سیر نزولی بوده و حدود یکی دو ماهی هم هست که در یک حد ثابتی قرار گرفته. خب الان بستری حال حاضر ما در بخش کرونا، مثلا بخش کرونا که خدا رو شکر فعلا تعطیل کردیم که گوششتون کرد، ایشالله که تعطیل بمونه. فعلا تو بخش های بستریمون فقط 8 بیمار مشکوک به کرونا داریم که خب 3 بیمار هم بیمار بدحالمون هستن که تو بخش ویژه بستری هستن. و کلی فوتی هامون از ابتدای شروع کرونا تا الان حدود 457 نفر بوده. کل مثبت هامون یه چیزی بوده بیشتر از 6100 نفر و بیشتر از 5700 نفر هم بهبود یافته داشتیم ما در کل دوران بیماری کرونا. در کل خدا رو شکر اوضاع فعلا خوب هست، ولی خب اوضاع خیلی شکننده است. همون هم می‌دونیم در کل کشور هم به همین شکل هست وضعیت. خب میگم توی 3-4 هفته اخیر ما مدام بین زرد و آبی در نوسان بودیم. حالا الان این هفته زرد اعلام شده به خاطر اینکه یک مقدار خفیفی تعداد بستریمون افزایش پیدا کرده بود، ولی خب فعلا با توجه به شرایط فعلی و حالا خدا رو شکر واکسیناسیونی که انجام شد در مقیاس بالا و طی یکی دو ماه اخیر میتونیم ببینیم بگیم که تقریبا واکسن داره اثرش رو نشون میده توی جامعه. با توجه به اینکه هممون هم میدونیم رعایت پروتکل‌ها به شدت کاهش پیدا کرده در سطح اجتماع، رعایت استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری ها کاهش پیدا کرده که خب این خودش زنگ خطری هست. یعنی واکسن به تنهایی میدونیم نمیتونه. همونجوری که میبینید در کل کشور هم ما روزانه هنوز هم بالای 120 نفر فوتی داریم در اثر کرونا و خب این نشون میده که هنوز هم لزوم است رعایت پروتکل ها و استفاده از ماسک و فاصله گذاری و تجمعات ضروری است. ولی خب فعلا خدا رو شکر وضعیت تو شهرستان تربت جام و شهرستان سالهه وضعیت قابل قبولی است در کرونا.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما دکتر محمد صادق معلم زاده.
رو اگه اجازه بدید
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله بفرمایید. ما چون جمعیت هستیم برای واکسن برای 12 سال بالا حدود 226 هزار نفر جمعیت هدف بوده، بیش از 80% جمعیتمون واکسن نوبت اول یعنی حدود 180 هزار نفر و بیش از 57% هم واکسن نوبت دوم رو دریافت کردن. و خب الان دیگه در تلاش هستیم که بتونیم اون جمعیتی که هنوز رغبت به واکسن زدن پیدا نکردن یا اینکه حالا جاموندن یا به هر دلیلی واکسن نزدن رو واکسن بزنیم. واکسیناسیون سیار اتوبوسی رو تو شهرستان رو اندازی کردیم و محله به محله داره میچرخه و این کار رو انجام میده. واکسن خانه به خانه هم از همین هفته شروع شده که انشالله بتونیم درصد واکسیناسیون رو به بالای 90% 95% که الان هدف گذاری هست برسونیم که دیگه اگه به نظرم اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم ما دیگه در زمینه پیک ششم اگر هم رخ بده قطعا با تلفات خیلی کمتر و بستری خیلی کمتری رو بریم
میشیم. انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر معلم‌زاده. ممنونم و با آرزوی توفیق بیش از پیش با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. خب دکتر معلم‌زاده معتمد که متخصص بیماری مغز و اعصاب هستند، دانشجو و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران و عضو کمیته علمی انجمن MS ایران هم مهمان برنامه هستند و راجع به MS داریم حرف می‌زنیم. دکتر معتمد خیلی سوالا داریم در رابطه با MS و بارداری. اما یه سوالی حالا فکر کنم یکی از پدر مادر خیلی شاکی این سوال برام فرستاده. گفتن که اول فصل نوابی گفته که آیا این کسانی که خیلی سرشون داخل گوشی همراه تلفن همراه است بعدش ممکنه که به MS مبتلا بشن یا نه؟ این فکر کنم مخصوص نوجوانان سوال پرسیده.
بله، راجع به اثراتی که به هر حال طولانی مدت با موبایل صحبت کردن و کار کردن خیلی مطالعات شده. یه مواردی هم که چه اثراتی میتونه روی سیستم عصبی داشته باشه خب تا حدودی کم و بیش به اثبات رسیده، ولی در مورد بیماری MS هیچ یافته دال برای این که میتونه در ایجاد بیماری MS نقش داشته باشه وجود نداره.
خب پس این در مورد در واقع MS و تلفن همراه. آقای دکتر معتمد، به هر حال شما سنی بین 20 تا 40 سال گفتین که احتمالاً بیشتر افراد در واقع شانس بیشتری دارن برای ابتلا به MS، اما خانمایی که حالا در این بازه زمانی مبتلا میشن به MS میتونن باردار بشن یا نه آقای دکتر؟
بله، ببینید حاملگی هیچ منعی در بیماران MS نداره و حتی مطالعات آماری و بر اساس در واقع روندی که بیماری MS و غالب بیماران و بیماری های خود ایمنی داره معمولا شانس حمله در زمان حاملگی معمولا یک مقدار کاهش پیدا میکنه. البته این به این معنی نیست که خیلی از بیماران ممکنه استنباطش این باشه که بیماران MS اگه حامله بشن بیماریشون خوب میشه. نه، به صورت موقتا در زمانی که بیمار باردار هست احتمال حمله بیماری یه مقدار ممکنه نسبت به افراد دیگه یا در نسبت به زمان قبل از حاملگیشون کاهش پیدا بکنه. بنابراین این بیماران میتونن باردار بشن، ولی حتما لازمه با توجه به نوع دارویی که دارن استفاده میکنن حتما با پزشک معالجشون مشورت کنن. بعضی از این داروها باید حتما با یه فاصله زمانی مشخص قطع بشه. در بعضی از موارد هم نیازی به قطع دارو نیست، حتی در طول دوران بارداری بسته به سیر و شدت بیماری دارو ادامه داشته باشه. و بعضی از داروها هم بیمار ممکن تا آخرین روز قبل از حاملگیش اجازه داشته باشه که دارو رو استفاده کنه و بعد از اینکه اطمینان از حاملگی داشت دارو رو باید قطع کنه. به هر حال تمام این موارد بسته به نظر پزشک معالج هست، ولی به طور کلی حاملگی در بیماران MS بلا مانعه، اما شانس حمله بعد از زایمان یه مقدار بیشتر میشه. یعنی بیماران MSI گرچه در طول دوران بارداری احتمال حمله بیماریشون تا حدودی نسبت به قبل از حاملگیشون فروکش میکنه، اما بعد از زایمان ممکن این اتفاق برعکس بشه و شانس حمله برای بیمار بیشتر بشه.
بسیار خوب، بیشتر صحبت میکنین در رابطه با MS و شما به صورت تلفنی سوال پرسیدین 0-21-22-65-28-76.
به خاطر سر و صدا ما گوشمون رو بپیچونیم، یعنی مثلا پارچه چیزی فهمی قبلی، این به مغز فشار نمیاره، یعنی اون فشار داخل مغز رو به هم نمیریزه. این اگه لطف کنن آقای دکتر بفرمایید، من اکثرا به خاطر سر و صدا پمه میذارم گوشم، این علاز مغزی ایراد برام ایجاد نمیکنه فشار داخل مغز رو به هم بریزه. متشکرم از برنامه خوبتون و در پناه خدا باشین. علائم ام اس میتونه چشم درد هم باشه، یه بعضی مواقع آدم چشم درد میاد مخصوصا موقعی که خسته میشه آدم، این میتونه از علائم ام اس باشه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
من یه بهوزم، از آمول تماس بگیرم. تجربه که دارم روی دو نفر از افراد محلمون که بیشتر از تفنگ بادی استفاده میکردن و این تیر تفنگ بادی به علت سربی که داره مقداری از این تیر رو میذاشتن تو دهنشون و مدت یکی دو ساعت شکار میرفتن. از اونجایی که من روی اینا تجربه کردم فهمیدم که 50% علت اصلی بیماری از سربه. با تشکر از برنامه شما ممنون. چکر
شما سوالات تلفنی پرسیده بودین و دکتر محمدرضا معتمد متخصص بیماری مغز و اعصاب مهمان برنامه ما. آقای دکتر، من مجموع میکنم حالا سوالات مختلفی که داشتن. اگه در محیطای خیلی پرتنش باشیم، مثلا محیطای کسانی که در کارخونه ها دارن کار میکنن، خیلی محیطای پر سر و صدایی هست، یا کسانی که خیلی کارهای سختی انجام میدن، مثلا کار در معدن، یا کسانی که شبکاری دارن، شیفتای شب طولانی دارن، کسانی که حالا نگهبان هستن، اینها میتونن احتمال این که مبتلا به ام اس بشن بیشتر باشه درشون؟
ببینید، سر و صدا و محیط های پر سر و صدا قطعا یه سری عوارض داره که خب توی این مطالعات هم مشخص شده، جز آلودگی های صوتی روی سیستم عصبی خصوصا روی فشار خون میتونه بالا فشار خون فرد بالا ببره و به این ترتیب باعث در واقع تشدید عوارض فشار خون از جمله عوارض قلبی، عوارض مغزی بشه. ولی راجع به اینکه ارتباطی با بیماری ام اس وجود داشته باشه، خیر، حداقل تا زمان حال ثابت نشده. اما مسئله خواب که فرمودین، کسایی که تو جایی کار میکنن که شیفتای طولانی دارن، بله، مشخص شده کاهش خواب یکی از فاکتورهای مهم هست که میتونه در سلامت فرد و سیستم ایمنی تأثیر داشته باشه و به طبع کاهش سیستم ایمنی بدن میتونه در ابتلای فرد به بیماری‌های مختلف از جمله بیماری ام اس هم مؤثر باشه.
دکتر معتمد، من یادم هست که حالا در مونگای بخشای مختلف که بودیم، یکی سوالاتی که اساتید میپرسن معمولا این بود که میپرسن خواب فرد چطوره، بعد ما فهم کنیم خب چه ربطی داره مثلا به بیماری تیروئید، به حالا درمانگاه مغز و اعصاب که بودیم. ولی شما که اشاره کردین و گفتگوی مختلف هم بودیم، اتفاق خیلی هم نقش داره و اون زمان ما میگفتیم خب چرا انقدر راجب خواب افراد سوال میکنن، پس این میتونه مؤثر.
قطعا خواب در بسیاری از بیماری، مثلا شما یکی از فاکتورهای مهم در تشنج، در سردردهای میگرنی خواب هست. برای این در بسیاری از بیماری های عصبی خواب نقش بسیار مهمی داره، خصوصا اثری که در واقع در تنظیم سیستم ایمنی بدن داره و هر عاملی که باعث بشه سیستم ایمنی بدن کاهش پیدا بکنه از جمله بدخوابی یا بیخوابی میتونه در روند پیشرفت این بیماری ها مؤثر باشه.
بسیار خوب. خب یه سوال دیگه پرسیدن راجع به علائم ام اس که مفصل با دکتر معتمد صحبت کردیم. آقای دکتر، از آمال یکی از بهفرزان محترم تماس گرفته بودن و راجع به سرب صحبت میکردن که حالا در گلولای تفنگ بادی است. یه پیامک هم داریم باز از اصفهان 921-091 راجع به همین فلزات سنگی و سرب پرسیده، میتونه مؤثر باشه توی ام اس؟
ببین، باز این ثابت شده نیست، ولی هر کدوم از اینها، مثلا سرب، میتونه عوارض بسیار جدی سیستم عصبی ایجاد بکنه که حالا بدتر از بیماری ام اس نباشه، بهتر از بیماری MS نیست. مثلا در مورد بیماران مثلا در بچه‌ها واسه یک نوع اختلال فعالیت مغزی میشه که حتی میتونه کشنده باشه. مسمومیت بازسرب در افراد بزرگسال میتونه درگیری اعصاب محیطی رو ایجاد بکنه و کاهش حافظه، اختلالات سیستم عصبی، حتی ابتلا به سکته‌های مغزی. بنابراین رعایت این مسائل خب خیلی مهمه، ولی اینکه آیا ارتباطی با بیماری MS داشته باشن حداقل تا زمان حال ثابت شده نیست، ولی هر کدوم از اینها میتونه عوارض عصبی بسیار شدیدی برای فرد ایجاد بکنه.
خیلی حتی بدتر از MS.
بله، به مراتب از MS بدتر.
بسیار خوب. خب بازم تلفن داریم، به اتفاق بشنویم.
بنده 35 سال هست به بیماری دیابت نوع 1 مبتلا هستم و عوارضی همچون تاری دید و نبود تعادل رو مبتلا هستم و از این عوارض رنج میبرم. خواستم بدونم آیا این عوارض مربوط به بیماری MS هست یا دیابت و چجور میتونم متوجه بشم که آیا مربوط به عوارض MS هست یا نه. با تشکر.
اونایی که بوکی استخوان دارن و کلسیم خونشون کمه و یا فقر آهن دارن آیا مبتلا به همین بیماری میشن به MS؟ چون من و دخترم هم فقر آهن داریم، هم کمبود کلسیم خون داریم. هموگلوبین خونش 7، منم کمبود کلسیم خونم 9. میخوام بدم آیا مبتلا میشیم به MS؟ من 70 سالمه، دخترم 48 سالش. از راهنمای شما متشکرم. خدا
من خواهرم 43 سالشه، بعد هر وقت عصبانی میشم، الان نه سالهای زیادی که اینجور حالت رو داره که فشار زیادی تو سرش احساس میکنه، فکر کنه داره رگای سرش منفجر میشه. بعد از مثلا مدتی باز کاهش پیدا میکنه، یه گاهی حتی دو روز روز با این حالت هست. میخوام ببینم مشکلش چیه. با تشکر از شما.
سپاسگزارم از شما که با 021-22-65-28-76 تماس گرفتین. 30102 هم پیامک های شما هست. دکتر ممرزا معتمد، متخصص بیماری های مغز اعصاب، مهمان برنامه. آقای دکتر، در مورد ارتباط دیابت نوع 1 و MS سوال کرده بودن که گفتن من 35 سالمه و چند ساله که دیابت نوع 1 دارم، الان تاری دید دارم و عدم تعادل.
ببین این که ارتباط، یعنی سوالشون این بود که آیا
بله،
این مربوط به بیماری MS هست یا دیابت و من چجوری میتونم مطمئن بشم که این مشکلات من مربوط به کدوم یک از این عوارضه. خود دیابت میتونه، اگه دیابت کنترل شده نباشه، میتونه بسیاری از علائم عصبی رو از جمله عدم تعادل، اختلال در سیستم عروقی در واقع مغز، اختلالات سیستم مخچه‌ای و حتی نوروپاتی های ایجاد بکنه که همه اینها باعث عدم تعادل فرد، اختلالات حرکتی، اختلالات بینایی، همه اینها میتونه مربوط به عوارض دیابت باشه. از طرفی بیماری MS هم میتونه این علائم رو ایجاد کنه که هر کدوم از اینها بیماری MS هم میتونه این علائم رو ایجاد کنه که هر کدوم از اینها خصوصیات خاصی داره. یعنی علائمی که در مثلا اختلالات بینایی که در بیماری MS وجود داره معمولا در عرض چند ساعت تا چند روز پیشرفت میکنه، در صورتی که در عوارض مربوط به دیابت ممکنه مربوط به خونریزی های شبکیه باشه، مربوط به درگیری عصبی باشه، مربوط به عوارض عروقی، که اینا معمولا سیر چند هفتهی تا چند ماهه دارن. گاهی اوقات دچار خونریزی های ته چشم میشن که به طور ناگهانی اتفاق میفته و بیمار تاری دید ناگهانی پیدا میکنه. هر کدوم از اینها در واقع کاملا با هم دیگه تفاوت دارن. ضمن اینکه بیماری MS و بیماری دیابت میتونن به صورت توأمان در یک فرد وجود داشته باشن، چرا که هر دوی این بیماری‌ها جزء بیماری‌های اتو ایمیون هستن، خود ایمنی هستن، و این بیماری‌ها معمولاً در یک فرد میتونه در چند تا از این بیماری‌ها به طور همزمان در یک فرد وجود داشته باشه. حتماً لازمه یه همچین فردی تحت معالجه قرار بگیره، معاینه قرار بگیره و بر اساس معاینه پزشک به راحتی قبل از اینکه حتی کارهای تشخیصی انجام بدن میتونن تشخیص بدن که آیا مربوط به عوارض دیابت هست یا مربوط به بیماری ام اس هست.
بسیار خب، پس حتما پیگیری کنند.
بله، این کاملا قابل افتراقی و مشخص میشه.
بسیار خب. خب در مورد علائم ام اس و نقش مواد مغذی مثل کلسیم، ویتامین دی با دکتر معتمد صحبت کردیم. حالا یه خلاصه در نتایج برنامه خواهیم گفت. اکنون مرجان قندی و بخشی که تهیه کرده.
مقاومت میکروبی که اغلب به عنوان مقاومت دارویی شناخته می شود زمانی اتفاق می افتد که میکروارگانیسم های مانند باکتری، ویروس، قارچ و انگل به گونه ای تغییر کنند که آنتی بیوتیک های معمول بر آنها بی اثر شود. دکتر یسنا بهمنش، رئیس گروه تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو:
در طول سال خودمون یا فرزندمون امکان داره بارها و بارها دچار سرماخوردگی بشه و جالبه که بدونید که عامل بروز سرماخوردگی یک ویروسه که نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نداره. گاهی اوقات پزشکان برای درمان سرماخوردگی آنتی بیوتیک تجویز میکنن. این امر زمانی اتفاق میفته که علاوه بر سرماخوردگی بیمار مبتلا به یک عفونت باکتریایی در کنار عفونت ویروسی باشه. بنابراین بهتره که اصرار به مصرف آنتی بیوتیک نکنیم و از طریق درمان‌های خانگی مانند استراحت بیشتر، خوردن مایعات گرم و میوه‌های تازه علائمی که در سرماخوردگی بروز کرده است را کاهش بدیم. یکی از علائم سرماخوردگی میتونه آبریزش بینی باشه. آیا برای آبریزش بینی فرزندم آنتی بیوتیک نیاز هست؟ زمانی که ویروس سرماخوردگی بینی و سینوس‌ها رو آلوده می‌کنه، بینی یک مخاط شفاف تولید میکنه. این موضوع به شستشوی ویروس از بینی و سینوس ها کمک میکنه. بعد از 2 یا 3 روز سیستم ایمنی بدن وارد عمل میشه و ممکنه که رنگ مخاط رو به سفید یا زرد تغییر رنگ بده. در زمان بهبودی باکتری هایی که به طور معمول در بینی زندگی میکنن رشد میکنن و ممکنه که رنگ مخاط بینی رو به سبز تغییر بدن. همه اینها روند طبیعی بیماری سرماخوردگی هست و به این معنا نیست که فرزند شما نیاز به آنتی بیوتیک داشته باشه.
مقاومت میکروبی از مشکلات مهم نظام‌های سلامت سراسر دنیا به ویژه در کشورهایی در حال توسعه است.
چنانچه در مراجعه به پزشک آنتی بیوتیکی تجویز نمی‌کنه، ما هم نباید اصرار به مصرف آنتی بیوتیک داشته باشیم. وقتی که آنتی بیوتیک ها مورد نیاز نباشن، کمکی هم نخواهند کرد و فقط میتونن باعث بروز عوارض دارویی بشن. مهمتر از اون، متاسفانه بروز مقاومت میکروبی هست. میکروبی که با این آنتی بیوتیک مواجه بشه، مکانیسم دفاعی در خودش ایجاد میکنه و چنانچه در دفعه بعد با آنتی بیوتیک مواجه بشه، دیگه اون آنتی بیوتیک روی اون اثر نخواهد کرد و ویروس زنده خواهد ماند. با رعایت این نکات میتونیم به بهبودی آبریزش بینی یا سرماخوردگی فرزندمون کمک کنیم. اول اینکه مطمئن بشیم فرزندمون به اندازه کافی استراحت میکنه و مایعات زیادی مینوشه. فرزندمون کمک کنیم که ترشحات بینی خودش رو تخلیه بکنه. با گذاشتن دستگاه مرطوب کننده در اتاق رطوبت لازم رو برای محیط زندگیمون فراهم بکنیم و برای درمان کودکمون از پزشک راهنمایی لازم رو دریافت نماییم.
استفاده غیر منطقی و خودسرانه از داروهای ضد میکروبی در انسان‌ها مهمترین علت بروز مقاومت میکروبی است.
این بخش رو در مورد سلامت شنیدیم، اما راجع به ام اس داریم صحبت میکنیم به اتفاق دکتر مبارزا معتمد و که متخصص مغز و اعصاب هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران. آقای دکتر معتمد، خیلی از جوانب مختلف راجع به ام اس با شما صحبت کردیم، اما اگر یک نفر حالا تشخیص داده بشه ام اسش، از نظر فعالیت ورزشی، فعالیت روزانه، اینا محدودیتی ندارن آقای دکتر؟
ببین، غالب بیماران ام اسی کاملا زندگی عادی رو میتونن ادامه بدن، از نظر فعالیت‌های ورزشی، از نظر کارشون، شغلشون، ازدواج، هیچ مشکل و یا محدودیت این بیماران ندارن. ندرتاً ممکنه بیمارانی باشن در مراحل پیشرفته بیماری به لحاظ محدودیت‌هایی که در بعضی از سیستم‌های مثلا حرکتی تعادلیشون داشته باشن، ممکنه توی بعضی از مثلا ورزش ها ما به بیمار توصیه بکنیم که مثلا ورزش های خاصی رو انجام نده یا مثلا ورزش های دیگری رو جایگزین بکنه، ولی هیچ محدودیتی برای این بیماران از هیچ نظری معمولا وجود نداره.
خب دکتر معتمد، من پیمانکار که نگاه میکردم، مثلا یه پیمانکار از زاهدان داریم که اینو پرس سوال کرده بود رسولی، که اول زایدان تشخیص MS گذاشتن، درمان شروع شده، بعد رفته یزد، دوباره MRI، همه چیز، که آیا تشخیص چیزی دیگه هست یا نه، بعد اومدن تهران. بعضی وقت دیده میشد اما به دنبال تشخیص دیگری هستن. اگر در یک مرکزی که حالا برای دانشکده پزشکی زایدان هم با امکاناتی که داره و متخصصین مختلفی که داره تشخیص گذاشته شد، دیگه درمان رو شروع کنن دیگه، درست آقای دکتر؟ چون خیلی آره دیدم، حالا شما بیشتر که در بیمارستان دانشگاهی دانشکده پزشکی ایران هستین، حتما دیدین موارد مختلف رو که مراجعه میکنن. بفرمایید.
ببین، تشخیص بیماری ام اس هم گاهی اوقات بسیار ساده است، در مواردی هم یک مقدار ممکنه با یک مشکلاتی روبرو بشه پزشک معالج. در این موارد استفاده از یه سری روش‌های تشخیصی پاراکلینیکی کمک کننده است. بنابراین اگه برای یک پزشک متخصص مغز اعصاب بیماری که آیا ام اس داره یا نه معمولا خیلی کار مشکلی نیست، گرچه در مواردی ممکنه نیاز به یه سری بررسی‌های بیشتری باشه و در خیلی از موارد هم ممکنه ما به بیمار زمان بدیم، ببینیم که زمان بگذره و با گذشت زمان بتونیم به تشخیص قاطعانه تری برسیم، ولی در غالب موارد نیازی به بررسی‌های خیلی چندگانه، انجام کارهای تشخیصی اضافی نیست و پزشک معالج به راحتی میتونه بیماری ام اس رو از موارد دیگه تشخیص بده و باید حتماً بیمار به پزشک معالجش اطمینان داشته باشه و باور داشته باشه که بتونه از نظر روند درمانی هم به موفقیت برسه.
بسیار خب، پس اگر با MRI و سایر در واقع منظومات تشخیصی به نتیجه رسیدن، دیگه تشخیص
معمولا نیاز به کارهای اضافی نیست و در بسیاری از موارد این به راحتی میسر هست.
آقای دکتر، اگر من الان یه MRI بدم معلوم شه ام اس دار میگیرم نمیگیرم؟ چون خیلی هم میارن کارهای پیشگیری خاص خودشون انجام، اصلا همچین چیزی داریم ما؟
وقتی که فردی علائمی نداره معمولا خب نیازی هم اصلا به انجام MRI نیست، ضمن اینکه اگه شما در MRIتونم یه سری زایاتی باشه که مطرح کننده بیماری ام اس هست، که ما از این موارد میبینیم، مثلا بیمار به دنبال سردرد یا به دنبال مثلا یک تصادفی یک MRI میکنه، یه سری زایات رو میبینیم که مطرح کننده بیماری ام اس هست، اینها رو اصطلاحاً بهش میگن RIS. اینها رو نیاز به درمان نداره، در بسیاری از موارد فقط بیمار رو ما اصطلاحاً فالو میکنیم، پیگیری میکنیم. اگه در روند بیماری در سالهای بعد یا ماهای بعد برای بیمار علائمی اتفاق افتاد که مطرح کننده بیماری ام اس بود، میتونه بیمار رو روی در واقع کارهای تشخیصی و درمانی برای شروع کرد، ولی به خودی خود وجود یک زایه در MRI که مطرح کننده بیماری ام اس باشه ولی بیمار از نظر کلینیکی علامتی نداره، نیاز به درمان معمولا نداره.
بسیار خب، پس اینم از این جهت که قربالگری به خود خودشون انجام ندن. خیلی خب، بسیار سپاسگزارم دکتر معتمد، ممنون از شما حضورتون و نکاتی که مطرح کردید.
خیلی ممنون از شما و بیننده شنوندگان عزیز،
سپاسگزارم. خب دکتر محمدرضا معتمد، متخصص بیماری مغز و اعصاب، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران و عضو کمیته علمی انجمن ام اس ایران، مهمان برنامه ما بودن. راجع به ام اس صحبت کردیم در این رابطه، هم درمان، هم در واقع علل پیش آمده ام اس، و هم در مورد شرایط مبتلایان صحبت کردیم. کسانی که سوالات در مورد سایر بیماری مغز و اعصاب مطرح کرده بودند، در برنامه دیگری پاسخ داده خواهد شد. روز بخیر.